خواجه سرایان در امور دولت مداخله می‌کردن.
بله بله.
خانم های سلطنتی با کمک خواجگان درباری قدرت رو به دست می‌گرفتن و در عزل و نصب شهربان ها مداخله داشتن. حتی نقدینه برای خودشون جمع می‌کردن و عمالشون به مردم سخت می‌گرفتن.
باریکلا، عجب زنایی بودن. خب یکی از این خانم ها، یکی از این زنان پروشات بود که حیله‌گر و جاه طلب بود. از بین دو فرزند خودش دوست داشت دومی پادشاه و جانشین شوهرش بشه و به همین دلیل برای قتل پسر اولش توطئه کرد. ایشون یا او، نمیدونم بگم ما ادب بگم، اوشون، ایشون زنی انتقام جو و حسود و یک کتاز بود و چشم دیدن هیچ زن مقتدری جز خودش رو نداشت. یعنی چش در می آورد.
یکی دیگه از داشتن، یعنی معایب داشتن حرم سرا همینه که هوا می افتن به جون هم و بقیه.
موسیقی رو فقط برو بالا، موسیقی
برو بالا.
مطلب اصلی فراموش نشه. ما داریم راجع به حرم سراها و نفس این حرکت غیر اخلاقی و غیر انسانی صحبت میکنیم و فراموش نکنیم که مطلبمون راجع به چی هست. یعنی این حرف ها در حد رقابت فقط صرفاً دو زن و اینکه بخوان همدیگر رو در یک جایگاهی به زمین بزنن نیست. اینها مستندات تاریخی است و بر اساس رفتارهای در واقع ریشه‌ای ایران باستان و نحوه برخورد ما با زن و نفس اون و سوء استفاده شکل میگیره. پس این مسئله و فضا رو فراموش نکنیم لطفا.
ممنونم از توصیه و تذکرتون. در این فضا شهبانو شدن و در این سمت موندن نیاز به اقدامات و تدابیر خاصی هم داره.
بله.
پروشات، همون بانوی حیله‌گر جاه طلب، میخواست همچنان شهبانو بمونه و از قدرت برخوردار باشه، هم در زمان سلطنت شوهرش هم بعد از به سلطنت رسیدن پسرش.
بله، او برای منظور در واقع نیرنگ بسیار زیادی میکرد، حتی برای پسرش. درسته که برای قتل پسر اولش اقدام کرد ولی موفق نشد و پسر کوچکش رو هم از دست داد. ولی بعد از به سلطنت رسیدن پسر اولش سعی کرد که همچنان قدرت رو داشته باشه و به همین دلیل شروع کرد به انجام کارهایی برای جلب نظر پسرش. مثلا تدارک حرم سرای بی‌نظیر برای همون پسر اولیه که دوستش نداشت. بله.
اردشیر به تشویق مادرش با 360 زن،
یا خدا،
تقریبا به تعداد روزهای سال ازدواج کرد. علاوه بر این گفته شده که اون زمان شاه به بهانه پاکی خون و نجادش با محارم خودش ازدواج میکرده، مثل فرائنه مصر.
یعنی خیلی این برگ تاریخ کاش که میشد پاکش کرد.
مایه
ننگه، مایه ننگه. اما اوضاع همین گونه هم که او تدبیر میکرد نموند. یکی از زنان ماه روی حرم به نام استانیرا نزد شاه عزت پیدا میکنه و به زودی بانوی بانوان دربار میشه. پروشات برای برداشتنش از شیوه بی سر و صدا تری، یعنی سم یا زهر، استفاده میکنه.
پس از مرگ او اردشیر دوم به مادرش مشکوک شد و وقتی قتل اون ثابت شد، چون مادر شاه بود در موردش تخفیف دادن و اونو تا آخر عمر تحت الحفظ به بابل اعزام کردن.
از ماست که بر ماست. اینقدر نگیم ایران باستان، ایران باستان، ایران باستان، ایران باستان.
بله
اینه اینه.
پیمک ندید، ما خودمون نمیگیم، ما رفتیم تحقیق کردیم، نویسندمون پژوهش کرده، نوشته، زحمت کشیده، ما هم داریم براتون روایت میکنیم.
تلخه و حقیقت هم تلخه، ولی خب باید درد رو بشناسیم که درمانش رو پیدا بکنیم.
تلخی رو که به پذیری تبدیل آره. به شیرین میشه.
دقیقاً همینطور. خب شما بگید از نظر شما سردمداران اتروکنی در ازدواج چه کسانی هستند؟ اگه نمونه‌ای در تاریخ سراغ دارید اسمش رو بفرمایید. اگرم تمایل داشتید میتونید بگید آیا خودتون در ازدواج ناسپاسی کردید یا دیدید یا نه.
بله
شماره 33 91 41 42 و سامانه پیامکی 3010 75.
بله ممنونم که با ما همراهید.
خیلی متشکریم از این که همراه ما هستید در برنامه تلخ‌تر از عسل رادیو نمایش. و ما گفته بودیم که دوست عزیزی که تماس گرفتن و راجع به خیاب گفتن از کوالالامپور، ما گفتیم که کوالالامپور کجاست؟ تو اصفهان.
بله.
ایشون آدرس و نشانی به ما دادن، خیابان کوالالامپور واقع در اصفهان، خیابان سجاد، 200 متر مانده به میدان آزادی.
خیلی ممنونم،
دست گل شما درد نکنه. خیلی متشکریم که ما رو راهنمایی کردید.
آدرس دادی؟
اما بلی. ببین دوز موسیقی اومده پایین. وقتی دوز موسیقی میاد پایین، حال و هوا همچین حال و هوایی گرفته، خیلی تلخه،
فشار روایت ها میره بالا.
آره یعنی همش داریم یه حرف دیگه میزنیم، ولی ذهنه داره یه چیز دیگر رو تحلیل میکنه. بله. یعنی ما بشناسیم گذشته خودمون رو و اینقدر سخنسرایی نکنیم خیلی وقتا. به هر حال بشناسیم که بهتر بشیم، در حال حاضر خوب بشیم، الان خوب بشیم، الان خوب باشیم
و جایی برای نفس کشیدن بگذاریم که دوباره بتونیم خوب باشیم.
از همین روزا یه شب ها میذارم، یه قاب لحظه ها عکس فردا میذارم، تا که خوب خوب بشه زخمای دل با پسی عشق و مرهم میکنم، یه دل ها میذارم تو وجود آدم ها، حس آشنایی هست مثل حس من و تو، اسم شما میذارم. عزم آدم ها بلند، روح آدم ها وسیع، عزم آدم ها بلند، روح آدم ها وسیع، توی شعرم و تشون کوه و دریا میذارم، کوه و دریا میذارم. بخت جاده خواه هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم توی بخت جاده ها هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم من مسافر و قریب اما لبیز یقین میدونم تو راهش همه رو جا میذارم من مسافر و قریب اما لبریز یقین میدونم تو راهش همه رو جا میذارم عزم آدم ها بلند روح آدم ها وسیع عزم آدم ها بلند روح آدم ها وسیع توی شعرم و تشون کوه و دریا میذارم کوه و دریا میذارم جاده خواه هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم توی بخت جاده ها هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم من مسافر و غریب اما لبریز یقین میدونم تو راهش همه رو جا میذارم من مسافر و غریب اما لبریز یقین میدونم تو راهش همه رو جا میذارم یه روز از همین روزا روی شب ها میذارم روی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم یه روز از همین روزا روی شب ها میذارم توی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم
یه روز از همین روزا خیلی آمون تصمیم میگیریم که بالاخره لای این کتابا رو باز کنیم و بدونیم که چه اتفاقاتی در طول تاریخ افتاده که باعث ضربه به ما شده و ما رو عقب نگه داشتن و اون وقت تجربه رو مطالعه میکنیم درس میگیریم و آگاه میشیم این آتش آگاهی این نور آگاهی همیشه ما رو در همه عرصه‌ها نجات داده
خیلی انشاءالله. خوب گفتین انشاءالله. این نور آگاهی تنها نجات بخش ما در زندگی فردی و اجتماعی و خانوادگی و فراتر از اونها در دنیا اصلا شما بخوای در نظر بگیرید کسب آگاهیه
و هر ضربه‌ای خوردیم به خاطر ناآگاهیمون بوده و چشم همچشمی جهنبینی
ناآگاه هستیم تصمیم اشتباه میگیریم انتخاب اشتباه میکنیم
و هزینه هاش هم پرداخت
بله هزینه هاش هم پرداخت میکنیم
اینو ما نمیگیم به گواه تاریخ داریم براتون روایت میکنیم
ایرانیان بسیار توانگر و مرفه بودن به همون گواه تاریخی که ازش ذکر خیر میکنیم همش مدام ثروت بی کران سرزمین غنی ایران که همیشه به چشم سایر کشورها میومده این ثروت و میاد الانشم و مورد رشک بوده و هست الانشم
بله.
مثل یونانی ها که سرزمین کوهستانی و فاقد ثروت ثروت زیرزمینی داشتن واقعا همیشه همه دنیا آرزو داشتن که سرزمینشون ایران بود اینو هیچ کس و هیچ جا در هیچ مقطع تاریخی و زمانی نمیتونه انکار بکنه در هیچ شرایطی و متاسفانه ما یه رشک بودیم از زمان قدیم که حالا من اشاره کردم مثلا مثل همین کشور یونان که یه سرزمین کوهستانی بوده فاقد ثروت زیرزمینی بوده و همیشه اونها در آرزوی دست‌اندازی به ایران بودن و دیدیم هم که آخر سر اسکندر مقدونی بالاخره این کارو کرد و شاهان ایرانی که به تناسایی مشغول بودن کاری نکردن و تاج و تخت رو برای 80 سال به اسکندر و جانشینان اون یعنی سلوکیان سپردن.
ایرانیان غرق در خوشی و خوشگذرانی بودن و توجهی به تغییرات و تحولات سرزمین‌های دور و نزدیک خودشون نداشتن و زمانی از خواب بیدار شدن که اسکندرخان تشریف آورده بود، حتی همسران حرمسرا و دخترانش رو هم اسیر کرده بود.
و جالبه که همین اسکندر وحشی که تخت جمشید رو به آتش کشید، این کار رو به این بهانه کرد که خشایارشا ارک آتن رو به آتش کشیده بوده و همین آقا وقتی از ایران رفت شمال افغانستان رو تصاحب کرد، با دختری به نام رکسانه یا رکسانا ازدواج کرد و شد داماد شهربان ایرانی با عنوان سقدیان
یا سقدیان
نمیدونم، به هر حال اسم دیگه هر جور میشه تلفظ کرد.
از طرفی از روشنک دختر داریوش سوم هم خواستگاری سومین زنش هم پرسین یا پریسا بود از شاهزادگان هخامنشی و زن چهارمش هم یکی دیگه از دختران اردشیر سوم بود.
کمال همنشین درش اثر کرده بود، اینم هوای حرمسرا کرده بود اسکندر مقدونی. خب تو کتاب زن ایرانی در رواق حرمسرا نوشته شده که اسکندر این کارو تحت تأثیر عادات و آداب مردم مشرق زمین انجام داد، همین حرفی که بنده الان عرض کردم، به مزاقش خوش اومده و بعدش هم در شوش یا بابل زنانی رو به همسری گرفت و به گفته مورخان یونانی در یه سخنرانی تاریخی گفت که این کار رو برای دوام امپراتوریش ضروری میدونسته.
تازه این کار رو به سرداران یونانی هم توصیه کرده که با این کار دوتا کشور و آداب و سنت هاشون قاطی بشه و فکر شورش و طغیان پیش نیاد و اونا بشن یه کشور واحد اروپایی آسیایی.
و به همین دلیل بود که دستور داد به دلایل سیاسی و امنیتی 10,000 دختر زیباروی و آراسته ایرانی بمیرن براشون. آخی 10,000 دختر زیباروی آراسته ایرانی به ازدواج 10,000 امیر، افسر و سرباز یونانی در بیان. اسکندری که خزانه دولت هخامنشی رو به غنیمت گرفته بود، هزینه این ازدواج و جهیزیه دختران رو از همون جا یعنی از خودمون
جیب خودمون
پرداخت کرد.
البته چون اساس ازدواج‌های اسکندر عشق و علاقه نبود، بعد از مدتی به خاطر موضوعات سیاسی زنان ایرانی سرنوشت بدی پیدا می‌کردن و بعضن توسط فرماندهان سربنیست می‌شدن تا به خصوص اگه حامله باشن فرزند اونها جانشین اسکندر نشه. مثل بلایی که سر روشنک آوردن و او رو با فرزندی که در شکم داشت در چاه مدفون کردن.
بارها و بارها و بارها شما بگیدیم من ادامه داشت.
من سوال داشتم که از کی اینجوری شد؟ یعنی ما که میگفتیم آقا ایران باستان غنی، کشورگشایی، امپراتوری
به دلیل ناآگاهیمون هستش آقای زنده دلان. یعنی ما یک کوروش کبیر داشتیم و داریم و افتخارم میکنیم، حالا هم اونچه که ایشون نوشتن هم اعتبارشون آبروشون فوق العاده است و به عنوان یک ایرانی اصیل ما همه میدونیم که
منشور کوروش،
بله بله، و خیلی ارزشمند هستن ایشون. اما بعد از ایشون و فرزندانشون آسیب هایی که به ایران زدن سست شدن. آها. سران سست شدن. حالا این هایی که ما داریم الان مرور میکنیم یه بخشی از اون در واقع اشتباهاتی هست که مرتکب شدن و سستنگاری و عیاشی و خوشگذرونی سبب شد که اصلا ایران رو رها کردن.
هی کم شد این از مساحت امپراتوری ایران، هی کم شد کم شد، هی کشور
اگه رو رها نکرده بودن. من میخوام در پاسخ یکی از عزیزانمون 0910-0267 بگم به شما عزیز بزرگوار، اگر سست نشده بودن و یک ایرانی قابل میموندن، این همه ما یورش های مختلف دقیقا. از در واقع کشورهای مختلف نداشتیم و بعد همین سلوکیان که شما مثلا اشاره کردین، همین اسکندر مقدونی که من حالا متنشو خوندم، 80 سال از اون ور دنیا یه جای دیگه بلند شده اومده 80 سال حکومت کرده تو کشور ما. شما اینا رو چرا توجه بهش نمی کنید؟ ما نباید سست بشیم به عنوان یک ایرانی و همین بلا سر ما آورده و مشکلات بیشمار و عدیده‌ای رو باهاش مواجه هستیم. یعنی ما یک کوروش داشتیم، بله، خب بعدش
خوب بود، بعدیا اشتباه کردن، حالا به قول تاریخ رفته توی ارک آتن، اونجا یه آتیشی سوزونده، بهانه داده دست اونا که حمله کنن به تخت جمشید.
البته اونا به دنبال بهانه هم صرفا نبودن، اونا میخواستن که در واقع تصرف بکنن، کشورگشایی بکنن. خب اون موقع ها هم به نوعی، مگه ما عثمانیان رو تاریخشون رو مرور میکنیم، همه در پی کشورگشایی بودن.
دقیقا.
و بعد ایرانیان در خواب بودن، در خواب غفلت بودن. خب ما چرا نباید اینها رو، واقعیات رو چرا نباید باور بکنیم؟ تاریخ رو مرور میکنیم، شما برید یه ذره اطلاعاتتون افزایش بدید، فقط به یک حرف و یک به قول معروف یک
روایتی
که آره
رادیویی اکتفا نکنیم، ما فقط تلنگر میزنیم.
دقیقا، برید و
اما بریم سراغ آسیب های ناسپاسی در ازدواج. اول یه تلفن بشنویم راجبش، بعد
بریم دنبال آسیب های ناسپاسی در ازدواج.
درود خدا قوت میگم به عوامل برنامه، سلام میگم خدمت شنونده های عزیز. خواستم اینه بگم اگر کسی که میبینی عهد شکنی میکنه، بی احترامی میکنه، نمیفهمه، بعضی وقتا از تو زندگی کارهای اشتباهی میکنه، دلیل بر ذاتش نیست، دلیل بر بیشعوریشه. من مطالعه میکنم، وقتی که مطالعه میکنیم به خودشناسی میرسیم، سعی میکنیم از اون عواملی که از اون شخصیت انسانی دور ما میکنه کمتر کاری انجام میدیم. میگه بیشعورها احمق نیستند، اتفاقا بیشتر اونها نابغه‌اند، اما نابغه های خودخواه، مردم آزار، با اعتماد به نفس بالا و البته وقیر، که نتیجه تیزبازی هایشان در نهایت به ضرر خودشان و اطرافیانشان میشود. در اصل اگر کسی هم میبینی احتشتونی میکنه، در اصل بیشوریشه. روز خوبی برای تو روزه میکنم، امیدوارم در زندگی دان محفظ و معید باشید، به فکر رتم احتشتر نباشیم.
چه جالب آقا کیهان، ممنونم. هم آقا کیهان هم یه دوست عزیزی که در همین رابطه مشابه تلفنی که شنیدیم پیامک دادن. فقط یه جمله یادم میاد بگم که بعدش هم بپردازیم چون وقت نداریم به متنی که نویسنده خوبم زحمت کشیدن. ملتی که کتاب دستش باشه، کاسه چه کنم چه کنم دستش نمیگیره.
خب مطلبمون راجع به آسیب‌های ناسپاسی در ازدواج. روانشناسان آسیب‌های زیادی رو برای ناسپاسی در ازدواج برشمردن، از جمله در روانشناسی اجتماعی کاربردی اثر ابراهام پی بونک مارک وین وکت چی اسمی؟ ابراهام پی بونک مارک وین وکت
هم ابراهام خودم
آره، که ترجمه مجید صفاری نیاست اینطور نوشته که
روابط نامشروع خارج از حیطه زناشویی همیشه موجب ضربه شدید احساسی به طرفین میشه. این نوع روابط باعث بروز نشانه‌های شبیه به اختلال استرس و پس از ضربه و همچنین احساس‌های مانند افسردگی، خشم، ناامیدی، عدم اعتماد به نفس، از دست دادن هویت و احساس بی‌ارزشی در همسر زخم خورده میشه. علاوه بر اون باعث بروز احساس تردید، افسردگی و عذاب وجدان در همسر عهدشکن هم میشه.
بله، البته روانشناسان دیگری هم مطالبی نوشتن مثل این مطلب که یکی از دلایل رایج برای پایان دادن به ازدواج با طلاق عهدشکنی زناشویی است. پژوهش‌های خارج از کشور هم نشون میدن داشتن رابطه نامشروع در حالی که فرد متأهله یک عامل پیش بینی کننده مهم برای طلاق است.
دیوید باس، پروفسور روانشناسی دانشگاه تگزاس که پژوهش‌های عمیقی در حوزه روانشناسی تکاملی و تفاوت‌های جنسیتی بین زن و مرد انجام داده، اینطور نتیجه گیری کرده که
پژوهش‌های عمیق عهدشکنی زناشویی علت بسیاری از خشونت‌های زناشوییه که میتونه پیامدهای مخربی برای اعضای خانواده، دوستان و متعاقباً اجتماع به همراه داشته باشه. خانواده جاییه که ما نسبت به اون احساس تعلق می‌کنیم. هر چیزی که در خانواده شکافی ایجاد کنه احساس ما رو از تعلق به تهدید تبدیل میکنه. عهدشکنی در ازدواج، ساختار خانواده و در پی اون بنیادی ترین احساس یعنی احساس تعلق رو تهدید میکنه و نوعی ترس از طرد رو در عمق وجود ما شعله ور میکنه.
بازم تکرار میکنیم، میدونیم که محتوای این بخش از عهدشکنی خیلی 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 ناراحت کننده و منقلب کننده بود. حتی از عهدشکنی‌هایی که در تاریخ و در روابط سیاسی و اجتماعی کلان رخ میدن بدتر بود و تلخ‌تر و آثارش هم مخرب‌تر. اما با وجود این باید میگفتیم چون معتقدیم علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. به خصوص
این که خیلی از این موارد عهدشکنی و یا خیانت در ازدواج به صورت ناآگاهانه و حتی غیر عمدی انجام میشه.
چقدر خوبه که با دونستن این موارد و کسب آگاهی از بروز این آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کنی.
بله، و در هر رابطه خانوادگی و زناشویی اختلاف نظر و یا نارضایتی به وجود میاد ما بتونیم مدیریتش بکنیم.
طبیعیه که به
اما
وجود
بیاد. بله بله، اما درست اینه که به جای هر کاری که رنگ و بوی عهدشکنی داشته باشه اقدام مؤثری انجام بدیم.
اقدام مؤثر مثل مراجعه به مشاوره خانواده و یا حتی روانشناس که با کمک و راهنماییشون از وقوع یک وضعیت نامناسب و غیر اخلاقی پیشگیری کنیم.
توجه داشته باشیم که بالا بردن دانش و آگاهی بهترین و مؤثرترین روش برای پیشگیری از اشتباهات، خطاها، حتی تخلفات و جرائمه.
درود بر شما که با ما هستید. هزار بار گفتم بازم میگم این برنامه اگه زنده است به عشق شما زنده است.
در برنامه‌های آینده به شرط حیات البته ان شاء الله به امید خدا باز هم تورق تاریخی خواهیم داشت. تاریخ رو ورق می‌زنیم، برگ برگ راجع به خودمون ایرانیان صحبت می‌کنیم و البته خب به هر حال در این مسیر تنها نیستیم. یعنی به هر حال جامعه جهانی است، حالا از قبلم بوده به نوع خودش، الان هم به نوع و روش خودش.